أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که سهواً پیشانیش رو روی فرش گذاشت، که مشهور گفتن اگر امکان داره جر کنه پیشانیش رو به جایی که سجود بر آن صحیحه، اگر امکان نداره رفع رأس کنه سجده دیگری به جا بیاره. صاحب مدارک ادعای اجماع کرد بر این مطلب. مرحوم شیخ ایراد گرفت که آقا شما برای حفظ شرط مایسح السجود و علی دارید مبتلا میکنید نمازتون رو به یک مانع، و اون زیاده عمدیه سجده است. این نماز قابل تحسین نیست. عمد دائر است بین این که جر که نمیتوانید بکنید، همینجا نماز بخونید رو این فرش، شرط مایسح السجود علی را ندارید. رفع رأس کنید زیاده عمدیه سجده می شود. این نماز را رها کنید برید یک نماز دیگر بخونید. که ما اشکال شیخ انصاری رو جواب دادیم، گفتیم عرفاً این سجده اول زیاده است و اینم زیاده غیر عمدیه است، و من رفع رأس که می کنم سجده ثانیه به جا می آورم، اون امتثال امر به سجود علاما یسخ و سجود علیه هست، ولذا عملا به نظر ما دیگه نیازی هم به احتیاط نیست، چون ما در فرض امکان جر شک داشتیم وظیفه چیه. حق با مشهوره، جر واجبه. حق با آی خوئیه، جر کافی نیست، احداث سجود علی ما یسخ و سجود علی لازمه. چون تردید داشتیم گفتیم این نماز مشکل دارد. اما وقتی امکان جر نباشد، طبق نظر آی خوئی که در فرض اختیار هم واجب بود رفع رأس و احداث سجود جدید، بنابر نظر مشهور امکان جرچون نیست، باید رفع رأس کند و سجده کند بر مایسح السجود علی، و اون سجده اولش میشه زیاده غیر عمدیه. پس عملا متعین میشه حتی به نظر ما در این فرض که امکان جر و رأس نیست، که رفع و رأس کنه و احداث کنه سجود را بر مایسح و سجود و علی. راجع به این که بعد از برداشتن سر ملتفت بشه که سجدش بر مایسح و سجود علیه نبوده، برای بعضی از خانم هم پیش میاد این بحث. حالا سجده میکنه میبینه چادرش مانع است از وصول پیشانیش به مهر. حالا گاهی هم اینو بعد از سر برداشتن ملتفت میشه، از بس سریع سجده کرد سر از سجده برداشت ملتفت شد که این چادر مانع بوده از رسیدن پیشانیش به مهر. خب مشهور گفتن که اب نداره، سجده کردی بعد از رفع رأس ملتفت شدی به این که وضع جبهه کردی علاما لایسح السجود علیه، یا جوری سجده کردی که مانع بود بین تو و بین این مهر، مثل این مثالی که زدیم در این مورد زن. چرا مشهور اینجور میگن که بعد از رفع رأس از سجده اگر ملتفت بشه انسان به اینکه سجدش بر مالایس و سجود علیه بوده مشکلی نداره؟ منصوبه به مشهور این بود که اینها میگن اصلا مایسخ السجود علی بودن شرط سجود نیست، شرط نمازه، مثل ذکر واجب در حال سجود شرط سجود نیست. شما سجودتان مشکلی ندارد، اخلال کردید به یک واجب صلاتی در حال سجود، اگر هم بار دیگر سجود کنید فایده ای ندارد، چون واجب صلاتی وضع علامه یسخ السجود علیه است در سجود اول و دوم، نه سوم یا چهارم. شما این دو سجود را که می کنید، فرض کنید اصلا سجده دوم این طور بود که روی فرش پیشانیتان را گذاشتید بعد سر برداشتید ملتفت شدید، این واجب صلاتی در حال سجود دوم فوت شد، ان عذرن ان نسیانن، امکان تدارک ندارد، چون اگر بخواید الان سجود سوم بکنید اصلا این سجود سوم اون واجب صلاتی شاملش نمیشه. واجب صلاتی بود که در سجود اول و دوم وضع الجبهت علی ما یسح السجود علی بکنید. خب بله، اگر واقعا این نظر مشهور درست باشه بسیار نتیجه گیریشون خوبه، ولی این خلاف ظاهره. ظاهره از سجود و علالعرض و ما انبتت خلعرض واجبان اینه که این شرط سجوده. این که مرحومه ها شیخ عبدالکریم حائری فرمودن که نخیر هیچ ظهوری ندارد این تعابیر در این که شرط سجود باشد، مجمل است، نمیدانیم شرط سجود است یا شرط نماز در حال سجود، به اطلاق اسجدو تمسک میکنیم میگیم شرط سجود نیست. نگویید آقا به اطلاق اقیم الصلاة هم تمسک کنید، بگید شرط نماز هم در حال سجود نیست، ما هم تعارض کنند. حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده که اقیم الصلاة که اطلاق به لحاظ متعلق نداره، که اسجدو اطلاق داره، که این مطلق سجود کافی است، شرطی ندارد. اقیم الصلاة که نمیگن من شرطی ندارم، فقط در موضع مرتفع ایشون فرمون، من استثارم اینه که اون شرط سجود است که موضع بیش از چهار انگشت مرتفع نباشد، چون حد انحناءه سجود یک انحناء خاصی است، حدش رو شارح ذکر کرده که به حدی باشد که بیشتر از چهار انگشت از موضع بدنت بالاتر نباشد، اما سایر واجبات سجود ظهوری ندارد که من شرط سجودم، مجمل است، اطلاق اسجدو نفی میکند شرط سجود باشد. ولذا مرحوم حاشیخ هم با این بیان تأیید کرده که مثلا وضع الجبهت علی ما یسح السجود علی شرط سجود نیست، واجب در نماز است که در حال سجود رعایت بشود. اگر بنا باشد بعد از رفع رأس از سجده من با به حدیث لا تعاد تمسک نکنم برای تصحیح نماز، راهی جز اعاده این نماز نیست، چون عرض کردم تکرار کنم سجود را اون واجب صلاتی را نمیتوانم تدارک کنم، چون میشود سجود سوم واجب صلاتی که در سجود سوم نبود، در سجود اول و دوم بود. بله، حالا شما ما رو بردی به بحث گذشته، اشکال نداره، جواب شما رو میدیم. شما میگید در جایی که امکان جر نبود ولو هنوز پیشانیش روی زمین است، روی فرش است، اونجا چرا میگید، چرا مشهور گفتن رفع رأس واجب است؟ چون در حال، چون میگه در حال سجود ملتفت هستی به این خلل. حالا ولذا اونجا خب شما بفرمایید که این نقض به مشهور می شود، که چرا مشهور در اونجا گفتن حال که امکان جر نیست رفع رأس کند و وضع کند سجود را و وضع کند جبهش را به ارمایسه و سجود علی. خب اون سجودی که اول به جا آورد امکان جر نیست، پس واجب صلاتی را در اون سجود نمیتواند رعایت کند. اگر حدیث لاتعات شامل ملتفت می شود نمازش را تصحیح کنید، نمی شود نمازش را ابطال کنید. چرا مشهور گفتند که یجب و رفع و رأس و سجود و ثانیان بل این اشکال واردی هست؟ اتفاقا شاید این دلیل بر این باشد که اون نسبتی که آل خویی میده به مشهور که اینا قائلن که وضع جبهت علامایس و سجودش شرط سجود نیست، واجب صلاتی است در حال سجود، اون نسبت شاید اشتباه باشه، چون نسبت با این قول مشهور که در اثناء سجود اگر ملتفت شد به اینکه سجودش بر فرش است و امکان جر نبود مشهور، بلکه صاحب مدار گفت علیه الاجماع میگوین یرفع رأس ثم یسجد ثانیاً، با این مبنا که واجب صلاتی است وضع الجبهت علی ما یسع السجود علی در ظرف سجود نمی سازد، چون اگر واجب صلاتی است در این سجود امکان جر نیست. حدیث لاتعاد هم ملتفت را نمی گیرد، بگویید نمازش باطل است. چرا میگید یجب علیه رفع و ثانیاً و رفع یجب علیه رفع و رأس و سجود و ثانیاً؟ بله این عرض کردم اشکال خوبی است، کشف میکنه که مشهور اون نسبتی که بهشون داده شد درست نیست. اما خب آیه حائری که تصریح کرد، اشکال به آیه حائری هست؟ جناب آیه حائری جایی که امکان جر نیست چرا گفتید یجوز له الرفع؟ آیه حائری میگن برای اینکه من میگم یجوز الرفع از باب اینکه تعبیر میکنه، میگه جعل و سابقه زیادتن رو من باطل نمیدونم. جعل و سابقه زیادتن رو من باطل نمیدونم. خب سر از این سجود برمیدارد که امکان جر نیست، سجود دیگر میکند، من مشکلی ندارم. امکان جرم باشد، حاشیه گفته من مشکلی ندارم، فکیفه که امکان جر نباشد، چون میگه که جعل و سابق زیادتن میشود دیگر و من با جعل و سابق زیادتن که این سجود اول را زیاده بکنین مشکلی ندارم. حالا به هر حال کار نداریم، ما عرضمون اینه، میگیم جناب حاشیخ عبدالکریم عاری رضوان الله علیه، اولا ظاهر دلیل اسجد علی الارض او ما انبتت الارض قریب به این مضمون، از سجود علی الارض او ما انبتت الارض واجبان یا لا تسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض، ظاهر شرط سجود آقا چرا خلاف ظاهر مرتکب میشید؟ اگرم بگید استظهار نمی کنم مجمل می شود، اطلاق نداریم در دلیل اسجد تا با آن تمسک کنی برای نفی شرطیت وضع مایسه و سجود علی در سجود، مجمل می شود. مجمل که شد چی میشه؟ بله مجمل که شد علم اجمالی پیدا می کنیم. یا وضع الجبهت علی مایسه و سجود علی شرط سجود است، پس باید این سجده رو تدارک کنم که سر برداشتم از سجده، حالا فهمیدم که سرم رو فرش بوده. این رو توضیح خواهم داد. یا شرط نماز است، واجب نماز است در ظرف سجود، تدارک مبتلا است، زیاده مبتلا است، این علم اجمالی منجز میشه، اون وقت دیگه به این نماز اصلا نمیتونم اکتفا کنم. اما بنده استظهارم اینه، همونطور که آقای خویی هم فرمودن که وضع الجبهت علی ما یسخ و سجود علی شرط سجوده، حالا که شرط سجود بود چه کنیم؟ تو معنینه بله
تو
معنی آنن ما یا تو معنینه در تمام آنات؟ در تمام آنات قطعا شرط صحت سجود نیست.
در آنن ما،
آنن ما خب برفرض بگیم شرط سجود است، بله قبول بکنم. شرط صحت سجوده، بله. حالا هرچی نتیجه شه هرچی هست. آی خویی که ملتزم شده، حالا من کیم؟ آی خویی که ملتزم شده، آن استقرار آنن ما شرط صحت سجوده، ولذا اگر سجود کنه بدون استقرار آنن ما اخلال به شرط سجود کرد. بله، اگر دلیل داشتیم بر شرطیت استقرار، خود دلیلش اجماعه. خیلی ما با اجماع، خیلی ما با اجماع میونه خوبی نداریم، مخصوصا که اطلاق نداره نسبت به حالات سهو و نسیان. حالا اجازه بدید خیلی نرو جلو دیگه. خب پس ما استثارمونه که شرط صحت سجوده. حالا یه سجده فرض کنید، در یک سجده پیشونیشو گذاشته رو فرش، بعد از رفع راس متوجه شده. اگر ما نظر آقای سیستانی رو قائل بودیم که خود سجده فریضه است، چه یکی چه دوتا، شرایط سجود سنته، چون تو قرآن که نیومده سنت واجبه است، در قرآن نیومده از سنت لا تنقض الفریضه، راحتیم دیگه، سجده واحده است، اخلال کردیم به شرایط آن، عن سهو و نسیان، ایشون که میگه او اضطرار، از سنت لا تنقض الفریضه. میگیم آقا چرا میگی سجده واحد فریضه است؟ ایشون میگه چون تو قرآن اومده، اسجدو فریضه اونیست که در قرآن اومده. فریضه لازم نیست رکن باشه، نسبت بین فریضه و رکن عمومه من وجهه. ممکنه چیزی در قرآن اومده رکن نیست، مثلا این سجده واحده، ممکنه در قرآن نیومده سنت ولی رکنه، مثل تکبیرت الاحرام. میگیم آقا قرآن که نگفته که اسجدوا فی کل رکعت مرتین، اصل سجود در قرآن اومده. خب این که اصل سجودش که مختل نشده که، چون سجده اولش هیچ مشکلی نداشت، سجده دومش رو فرش بوده سهو. کی میگه سجده دوم در هر رکعتی فریضه است؟ شاید فریضه به معنای واجب مقدره در قرآن باشه، نه مطلق تقدیر در قرآن، چون فریضه استعمالاتی داره، یک استعمالش مطلق تقدیر و فرض در قرآن، یکی نه واجب، مطلق واجبان مذکورن فی القرآن، احتمال میدیم فریضه به این معنا باشه. و اگه اینجوری باشه یک سجده فریضه نیست، چون واجب مقدر در قرآن و مذکور در قرآن نیست، چون در قرآن که نگفت که اسجدوا مرتین فی کل رکعته. آقای سیستانی فرمودن پس اگه اینجوری که اینجوری بخوایم حساب کنیم، رکوع رکعت سوم و چهارم هم باید بگیم اخلال بهش مبطل نماز نیست، چون اصل رکعت سوم و چهارم هم در قرآن نیومده، تا چه برسه به رکوع آن. میگیم نه، رکوع در هر رکعتی یک بار اون واجب شرطیه، اصل رکعت سوم و چهارم وجوب تکلیفی داره، یعنی واجب آوردنش اونو پیغمبر فرموده، و الا فرض الله رکعت اینه. اما اینکه هر رکعتی متقوم است به رکوع، این ممکنه فرض الله باشه وجوب شرطیش، که لا رکعت الا به رکوع، اصلا لفظ رکعت هم توش اومده رکوع، رکعت از رکوع دیگه. بالاخره احتمال که میدیدیم معنا را، اطلاق دلیل میگه اخلال به رکوع در نماز مبطل نمازه، چون رکوع فریضه است، احتمال میدید از این بابه که رکوع در رکعت سوم و چهارم هم واجب شرطی است، ولو اصل وجوب رکعت سوم و چهارم در قرآن نیومده، اما صحت هر رکعتی متقوم است به رکوع. این شاید این مفاد قرآن باشه با تفسیر اهل بیت. اما سجده ثانی هم فریضه است، یعنی واجب الهی مذکور فی القرآن هذا اول کلام. ولذا ما نمیتونیم بر اون تطبیق کنیم. ولذا سجده واحده رو اگر بعدش ملتفت بشی رو فرش کردی چجور ما تصحیح کنیم؟ آقای خویی فرموده من که نمیتونم تصحیح کنم الا به این که میگم اعاده کنی سجده رو اگه قبل از رکوع ملتفت شدی. اگه بعد از رکوع ملتفت شدی خب دیگه لا تعاد الصلاة من سجدتن، دیگه روایت داریم با نقصان یک سجده یا زیاده سهوی یک سجده نماز باطل نمیشه. ولی اگر در محلشی تدارک کنی سجده رو، به نظرم ما هم باید همین رو بگیم. ولو ما مبنوعاً با خویی فرق میکنیم، با خویی میگه اصلا حدیث لا تعاد اخلال به شرایط شرعی سجود را نمیگیرد. ما میگیم اخلال به شرایط شرعی سجود و حدیث لا تعاد میگیرد، ولی اینجا نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر به من بگن اعد حاضر سجده که عاده نماز لازم نمیاد. لا تعاد و صلات جایی شامل میشه که اگر شامل نشه مجبورم نماز عاده کنم. سجده واحده است، اگر لا تعاد نگیره من همین سجده رو عاده میکنم.
دو سجده سجده سجده.
حالا
اگه من دو سجده
اخلال کردم حالا میرسیم. فرض دیگر اینه که اگر دو سجده بر فرش بود چه کنم؟ یه وقتی بعد از رکوع ملتفت میشم، خب اینجا اختلاف ما و آقای خویی معلوم میشه. آقای خویی فرموده بطلت صلاتک. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد اخلال به شرایط سجود را نمیگیرد، انصراف دارد لا تعاد الصلات الا من السجود، به اینکه لا تعاد الصلات الا من الاخلال به سجود شرعی. شما اخلال کردید به سجود شرعی میشید داخل در مستثنا. اما ما میگیم نه، اطلاق الا من از سجود میگه سجود عرفی رو مختل نکنید که نکردید. و اگرم شما بعد از رکوع حدیث لا تعاد و الصلاة نگیرتت به لحاظ اخلال به شرایط شرعی سجود مجبوری نمازتو اعاده کنی. لا تعاد السلام، لا تعاد السلام میگه نه اعاده نکن نمازتو تموم. اما اگر قبل از رکوع ملتفت بشم که دو سجدم رو فرش بوده چه کار کنم؟ مشهور گفتن اعتنا نکن، دیگه از سجده واحده که بدتر نیست که گفتن اعتنا نکن. نمازت درسته، بلند شو رکوع بکن نمازت رو بخون. خب اشکال ما اینه که آقا اعاده یک سجده که مشکلی درست نمی‌کنه. آقا خب یه سجده رو اعاده کنم، سجده اول را اگر تصحیح نکنه حدیث لا تعاد من مجبورم نماز رو اعاده کنم، چون دو تا سجده رو که نمیتونم تدارک کنم، میشه چهار تا سجده. تدارکم نکنم حدیث لا تعاد به کمکم نیاد که نمیتونم این نماز رو تصحیح کنم. ولذا حدیث لا تعاد سجده اول رو برفش میگه من عفو میکنم ازش. اما از تدارک سجده ثانی که مشکلی پیش نمیاد، آقا محلم باقیه دیگه، نسبت به اون لا تعاد و صلات جاری نمیشه. ولذا به نظر ما سجده ثانیه رو تدارک کن، یعنی یه سجده بکن رو مهر، چون لا تعاد و صلاة سجده اولت رو که رو فرش بود میگه من مشکلش رو حل میکنم. چون اگر او رو هم من نتونم مشکلش رو حل کنم مجبور میشی نماز رو تعاده کنی و لا تعاد و صلاة. در مقابل این عرض ما دو تا نظر وجود داره. تا حالا دو تا نظر گفتیم، یه نظر مشهور که اصلا هیچی عاده نکن، حتی یه سجده که ما اشکال کرد. که آقای سیستانه هم جزه این مشهور بود، میگفت بر تک تک این سجده ها از سنت و لاتم قدر فریضه رو تطبیق میکنه. نظر دوم که ما عرض کردیم که یه سجده رو تدارک کن، مشکل حل. چون حدیث لاتا سجده اولا رو باید تصحیح کنه، اگه تصحیح نکنه معنیش اینه که تخصیص میزنید حدیث لاتا رو، اخلال به شرایط سجود میگید مشمول لاتا نیست. خب این خلاف اطلاق حدیث لاتا. دو نظر دیگه وجود داره، اونا رو هم بگم. یکی نظر آقای خویی. آقای خویی فرموده که شما اصلا نمازت باطله. هیچ کاری من نکردم، اما دو سجده کردم رو فرض متوجه شدم. آقای خویی میگه نمازت باطله. چرا؟ برای اینکه همین که دو سجده بر فرض کردی، زد فی صلاتک سجدتین عرفیتین، زیاده سجود عرفی، دو سجود عرفی رو زیاد کردی، نمازت باطله. اگرم این جهت نبود، اگه این جهت هم نبود، باز نمازت قابل تصحیح بود. چرا؟ برای اینکه نقیصه سجود شرعی مبطل نمازه. شما چی کار میخوایی بکنی؟ حدیث لاتعاد که شرایط سجود رو نمیگیره. تا بگیم سجود اول حدیث لاتعاد تصحیح میکنه، حدیث لاتعاد اخلال به شرایط سجود رو نمیگیره. بخوای همینجوری رد بشی بری اخلال به شرایط شرعی سجود کردی، یکی رو تدارک کنی یکی رو نکنی، در محلش با التفات یه سجده رو که باید می آوردی نیاوردی. این نظر آقای خویی. البته در فتوا احتیاط کرده، گفته یه سجده رو تدارک کن بعد نمازت رو اعاده کن. ولی نظرش اینه که این نماز باطله. خب اگر اخلال به شرایط سجود، اخلال به سجود هست و مشمول حدیث لاتعاد نیست، آقای خویی کاملا متین فرمودن، ما اشکال مبنایی بهشون داریم. قول دیگر که با اون دوتا قول اول میشه قول، و قول آقای خویی که قول سوم بود میشه قول چهارم، قولی است که ظاهرا آقای زنجانی میفرمان اگه عدول نکرده باشن، میگن همین دو سجده رو که بر فرش کردی دو تا سجده دیگه بر مهر بکن، من امضا میکنم روز قیامت این نمازت قبوله انشاءالله. چرا؟ برای اینکه تو با این کارت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنی. دو تا سجده که بر مهر کردی میشه جعل و سجدتین سابقتین زیادتن، اون که مشمول عدله منزاد نیست که، من زاده فی صلاتی و الهاده احداث زیاده رو میگیره، شما رو نمیگیره. بله من زاده فی صلاتی و الهاده، نه اول باید شما ثابت کنی زیاده مبتله، بعد حدیث لاتعاد بگه مبتلات نماز اقسامی دارن، بعضی هاش مربوط به ارکانن، بعضی هاش مربوط به غیر ارکان. حدیث لاتعاد که نمیگه که شرایط نماز چیست، موانع نماز چیست. موانع و شرایط باید از جای دیگه به دست بیاری، ما از جای دیگه به دست آوردیم. اونی که مانع است احداث زیاد است، نه جعل و سابق زیادت هم. خب میگیم آقا اتفاقا حالا آقای خویی که گفت از اولی که دو سجده کردی بر مر پروندت رو سیاه کردی، جعل و سابق زیادتن نیست، احداث رو زیاده کردی. اون جعل و سابق زیادتن و جعل و سابق تکلمن مثل این مونه که بگی ولاب بعد تصمیم گیری قطع کنی، اون میشه جعل و کلام سابقه زیادتن یا تکلم آدمیین، او اشکال نداره. یا به یکی میگی فردا میرم سفر، فردا میبینت نرفتی، میگه چرا نرفتی؟ دروغ. میگه خب اول که بهت گفتم میرم واقعا میخواستم برم، امروز پشیمون شدم دلم نیومد برم. میگه خب همین دروغه. میگه نه، این جعل الکلام سابقه کذبنه، احداث خبر کاذب که نیست، مطلب درستی هم میگه آقای خویی. منتها یه پرانتز باز کنید، احداث خبر کاذب، کذب مخبری ها، لا تکذب یعنی لا تحدث خبرن کاذب. یه پرانتز باز کنید، فقط یک نقضی بکنم، خودتون برید جوابش رو پیدا کنید. یه فرعی هست در عروه هم هست، آقای خویی هم توضیح داده، نگاه کنید، کسی میره از حوض مسجدی وضو میگیره که وقف للمصلینه، اینم میدونه ها، ولی تصمیم داره وضو بگیره تو همین مسجد نماز بخونه. وضو میگیره، بعد که میخواد تو این مسجد نماز بخونه، میگن امام جماعت آیت الله فلان مریض، احوال دعاش کنید، ثقت الاسلام فلان میخواد نماز بخونه. میگه من که خودم از او اعلمم، ولش کن بریم جای دیگه نماز بخونیم. آقای خویی فهمیده بی خود، تو وقتی که وضو میگرفتی حواست بود که وضو از این حوض لغیر من یصلی فی هذا المسجد حرام است، غصب است، منجس شد بر تو. الان میخوای نماز نخونی؟ خلاف حکم منجز عمل کنی، نماز نخونی، حرام که هیچی، وضوعت هم باطله. اما اگه از اول که وضو میگرفتی فکر نمیکردی این حوض وقف مصلینه، غافل بودی، جاهل مرکب بودی، جاهل مرکب، نه جاهل متردد، جاهل مرکب بودی، فکر میکردی این حوض وقف لکل المؤمنینه، نه اونجا اصلا نماز خوندن تو اینجا لازم نیست، حتی اگه بنا هم داشتی نماز بخونی میگم به لازم نی بخونی، چون منجز نشده بود بر تو حرمت وضوء لغیر المسلین. اما وقتی که میدونی وقف شده حوض برای مسلین، قسم داشتی نماز بخونی با این وضوء، بعد پشیمون میشی. میگیم خب آقای خوب اینجام جعل تصرف سابقه غصبنه، عجب اینجا اشکال میکنید، چه فرق است بین جعل کلام سابقه کذبن، جعل فعل سابق زیادتن، جعل الفعل سابق تکلمن به کلام آدمی، با این مثالی که شما زدید جعل تصرف سابقه غصب و عجب، اینو میگید نمیشه. این پرانتز رو میبندیم، جوابش با خودتون. خب اما راجع به این فرمایش آقای زنجانی گفتم، اولا آقای جواب آقای خویی رو باید بده. آقای خویی میگه از اول احداث زیاده شده، نه جعل السابق زیادتن، که ما به آقای خویی اشکال میکنیم، میگیم عرف اینو قبول نمیکنه انصافا. عرف دوتا سجده بکنی بر فرش، نمازت رو تموم کنی، بهت میگه زدت سجدتین، یا میگه اخللت به شرائط سجدتین، هیچ عرفی نمیگه زدت سجدتین. ولذا این که بگیم از اول احداث زیاده شده درست نیست. اما ما میگیم چه انصرافی داره منزاد از جعل و سابق زیادت هم زاده دیگه، به قول آقای سیستانی زاده دیگه، چه فرق میکنه احداث زیاده یا جعل و سابق زیادت هم؟ زیاده عمدیه نیست، یه بحث دیگه است، قبول دارم زیاده عمدیه نیست، اگر به امتثال امر خدا من این کارو دارم میکنم که تکرار میکنم سجده رو، اما زیاده غیر عمدی هست دیگه آقا، و زیاده سجدته ولو غیر عمدیش مبتل نمازه، ولذا فرمایش آقای زنجانی درست نیست. حق در مسئله اینه که یک سجده رو تدارک کنه، چون حدیث لاتعاد ولو اخلال به شرایط سجود رو میگیره، اما جایی میگیرتش که اگه نگیره اعاده نماز لازم میاد، و با تدارک یک سجده اعاده نماز لازم نمیاد، اون سجده اول رو باید حدیث لاتعاد تصحیح بکنه. آقا سجده اول شرایط سجود شد، حدیث لاتعاد گرفت، آقا سجده اولا تموم شد، سر برداشت از سجده اولا، بعد ملتفت شد، مثل ذکر در سجده اولا. آقا شرایط او رو حدیث لاتعاد فرضینه میگیره اخلال به شرایط سجود، و خدا خیرت بده.
باقی باشه، محل باقی
آقا چه فرمو کنه سجده رو تموم کردی با اینکه رکعت این رکعت رو رد کردی رفتی رکعت بعدی؟
محل باقی نیست.
خب این خلاصه عرض ما، از این بحث بگذریم. ولی در آخر این بحث یک روایتی هست، روایتی است که متنشو بخونم. همیری میگه مصلی در نماز شب در تاریکی اذا سجده یغلط به سجاده، سجاده یعنی حسیر، اشتباه میکنه، به جای اینکه پیشونی رو بذاره رو حسیر، یزع جبهته علی مسح او نت ان، پیشانیشو میگذاره روی پارچه یا روی پوستین نت، فاذا رفع راسه وجد السجاده، سر که برداشت اون حسیر رو پیدا میکنه. هل یعتد به هذه السجده ام لا؟ الجواب ما لم یستوی جالسا فلا شیء علی فی رفع راسه، تا استواء جالسا نکرده صرفا سر بر میداره از مهر و میتونه اون حسیر رو بگذاره دو مرتبه سجده کنه، لا شیء علی فی رفع راسه لطلب الخمره، میتونه سرش رو برداره اما استواء جالسا نکنه. خب این معناش اینه که آقای خویی میگه ببین حرف منو داره میزنه، میگه احداث، میگه احداث سجده چون نکردی رفع راس بکن وز کن بر این حسیر، فلا شیء علی فی رفع راسه لطلب الخمره. امام در کتاب خلل صفحه 198 فرموده که به مناسبتی این روایت ضعیف السنده، مکاتبه هم هست، مخصوصا مکاتبه بنای مقدسه هم هست، پس سند مشکل داره. یعنی مکاتبه، مخصوصا مکاتبه به ناحیه مقدسه مشکل داره. و چجوریشون به اون مکاتبه اسحاق ابن یعقوب تمسک کرد و اما الحوادث الواقعه فرج او فیا الى روات حدیثنا، نمیدونم این اشکال. بعد مضطربت المتن، اضطراب متنم داره، انشاءالله فردا بررسی کنیم ببینیم سندش حکم چیه و اضطراب متنش چیه. والحمدلله رب العالمین.